أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتجهين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. همه تلاش ما در هر جمعی که نام حضرت آورده می شود آن است که به اون حضرت نزدیک و نزدیکتر شویم. نهایت انسانیت که به ظهور آمد انسانیتی بود که با حضرت ابا عبدالله به ظهور آمد. بنابراین تعجب نفرمایید که چرا همه انبیا دل در گروه حضرت ابا عبدالله دارند. حضرت باقر علیه السلام فرمود که جدمون امیرالمومنین افضل از ما هستند، در حالی که ما در یه جا داریم خود ناکه کلهم نور و واحد. این افضلیت به اعتبار ظهور و فعلیت است، یعنی اون حقیقتی که در جان همه ائمه هست در امیرالمومنین در اون شکلی که به ظهور آمد خوب نشون داد که همه اینها از همین جنس هست، ولی به ظهور آمد. سن جنگ ظالمانه تحمیلی به حضرت، خب معلوم است گوهری از حضرت باید به ظهور بیاد. که شما ببینید که ارادت پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله به حضرت زهرا سلام الله علیها خیلی خاصه. بلند شنجلو حضرت زهرا اونجوری دستشون رو ببوسن، این نه به جهت این که دخترشون بقیه دخترها هم داشتن، این نحوه ظهور عبودیت پیامبر به شکل خاص در زهرا سلام الله علیها ظهور کرد. پیامبر عبده و رسوله، پیامبر بنده او هستند که رسول او هستند. و این نبوت و پیامبری یه جوری به اسلام میگن طوری جلوه میکنه که اون عبودیت ناب خاص حضرت به ظهور نمیاد، اگر در باطن که همه عبودیت از آن پیامبر است. جاست که پیامبر در واقع آینه خودشون رو در زهرای مرضیه میابند و معانست هستن. همه اینا رو عرض کردم که در کربلا راز این که همه انبیا و اولیای ارادت خاص به حضرت دارن دارین دیگه. ابن عباس میفرماید وقتی داشتیم به طرف صفین می رفتیم، وقتی رسیدیم به همین منطقه به اصطلاح کربلا، فرمود که امیرالمومنین زار زار گریه می کردن به طوری که ریشه مبارکشون خیس شده بود از گریه. می گفتن هاهونا هاهونا، اینجا اسباشون می خوابونن، اینجا بدناشون می ریزد از سقوط می کند گریه. خب این که هنون نشده است. چرا حضرت تا گریه که میدونید گریه یعنی توجه به مطلوب متعالی برای رسیده. خب این عشقها یعنی اون جنبه نهایی امیرالمومنین در ظهوری که حضرت ابو عبدالله کردن بالفعل شده است. حالا اینا خوبه که رفقا روش فکر کنند، که برای خودمونم هست گاهی یه صحنه ای را یه حرکتی را خیلی دوست داریم، همین قصه خودمونه که به ظهور اومده. بنابراین تأکید اصلیم در همین یک کلمه است، باز باید روش بمونیم. که حضرت ابا عبدالله ظهور نهایی ترین بعد انسانیت است. همه انسان ها برای نزدیک شدن به عمیق ترین بعد خودشون میبینن که با حضرت ابا عبدالله رابطه وجودی دارن، انگار مال خودشونه. و این جلسات انشاءالله جلساتی که به اسم ابا عبدالله علیه السلام ترتیب داده میشه برای اینه که ما به اون حضرت نزدیک بشیم. فاصله ها با رفع حجاب ها، با دقت بیشتر در حرکات و سکنات حضرت، به اون حضرت نزدیک بشیم. دیروز اگه عنایت داشتید تلاشمون همین بود که ما چطوری این حرکات و سکنات کربلا و حضرت رو نگاه کنیم که ابعاد پنهانش ظهور کنه، که عرض کردیم عنوانش از پدیدارشناسی، یعنی اون چه نگفتند اما در آینه حرکات و سکناتشون هست. خب بتونیم نزدیکتر میشیم به وجود مقدس حضرت و سیره حضرت، هر اندازه بلدیم دیگه اینا را، مطلب و تقلیل بدیم. خدا رحمت کند مرحوم شهید مطهری، همه گله مرحوم شهید مطهری اینجا بود که چرا مطلب و تقلیل میدید، مطلب فرا تاریخی است. حالا نمیرسیم بحث کنیم، ولی یه بحث عجیبی اینجا هست که حضرت صادق علیه السلام میفرمان اگر هیچ کدوم از ائمه رجعت نکنن، حتما حضرت ابا عبدالله رجعت میکنن. میگم یه عرض عریضی دارد این جریان که در نهایی ترین منزلی که بشر باید به ظهور بیاد رجعت. خب یعنی مثلا شما در رجعت یعنی میخواید کامل ترین نحوه دینداری رو به ظهور بیارید. میفرماد حتما باید ابا عبدالله ظهور کنن، ممکن است بعضی ائمه ظهور نکنند، رجعت نکنند، اما چون دیگه افق حیات انسانی با حضرت ابا عبدالله است. حالا دوباره تاکید بنده را خواهش میکنم دقت بفرمایید. پس قصد ما در این جلسات اینه که در لابلای این حرکات ببینیم یه خبری هست. قول مولوی در مورد امیرالمومنین خیلی عالی میگه: ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای بن ما از آن چه دیده ای. از تو بر ما رفت چون داری نهان. ما فهمیدیم یه خبر متعالی قدسی عرشی در تو هست، چون داری نهان. چطوری میخوای نهانش کنی؟ خب این در امیرالمومنین که جای خودش در حضرت ابا عبدالله واقعا هست. خیلی خیلی گفتنی هاییست که باید حجاب ها بره عقب تا پیدا بشه. وقتی اون شبهات هم که بعضی ها میکنن، البته هر میشه ما نمیرسیم واردش بشیم. عنوان بحثی که خدمتتون هست هست: امام حسین علیه السلام وجدان تاریخی جهان اسلام. این یکی از معجزه های شهادت که انشاءالله حالا اینجا بابش رو بکنه، اگه عمری باشه روز چهارم انشاءالله بابش شروع میشه برای روز پنجم، که این وجدان تاریخی که با شهادت پیش میاد و اصلا انسان ها یه جهت پنهانی از درونشون به ظهور میاد، این یعنی چه و دلایلمون چیه؟ همطور که نمیشه برای خودمون آرمان گرایی کنیم. حالا متن رو با هم بخونیم، این مقدمه خوبیه انشاءالله. آری با شهادت آن حضرت و یاران او روان جدیدی به جامعه بشری عطا شد. نمونه سادش شما تو خود انقلاب دیدین دیگه، که بعضن نه همسایه هایی داشتید که خیلی هم همچی نمیشد روشون حساب کنید، ولی مثلا پای شهادت که میمد تو محل میدیدیم اینا هم دیگه عوض شدن، یه تیپی دیگه شدن. اصلا خدامون هممون میشناسیم، انگار تو اون قسمت تو محلی که شهدا اومدن همه نگاهشون عوض شد، در صورتی که ظاهرش هم اصلا مذهبی نبود، ولی نمیدید برای شهید یه ارزش خاص قائل است، یه احترامی خاص برای خانواده های شهید قائل میشن، یه احساس خلع میکنن در نسبت با این جریانی که پیش اومده. اینا بهش میگن روح شهادت ماورای تصمیمات انسان اصلا عمل میکنه. شاید هم نمیخواد این همه خودش رو در خدمت فرزندان شهدا داشته باشد. ما داشتیم دیگه، همین که طرف فهمید، خب یه مدتی من بنیاد شهید کار میکردم، یه موردی پیش اومده بود توی یکی از این مدارس، خیلی هم میشد برود نکنیم، نمیدونم چطور شد به اون بنده خدا، از همکارای ما بود در آموزش پر، گفتم بنده خدا متوجه این خانواده شهدا نرفته بودن تو مدرسه شاهد اسم بنویسم؟ گفت تو را خدا؟ گفتم آره، این همونجا پشت رو عشق میگفت آره. من نوکرشونم اینه، این روحیست، این که دیگه ادا در آوردن اینا نیست که، تجربه خیلی به حرفم بیش از اینا سا، ولی خواهم کرد حتی این مسئله جزئی هم شما باش روبرو شدید، متن میخونیم. آری با شهادت آن حضرت، شهادت آن حضرت و یاران او روان جدیدی به جامعه بشری عطا شد. اینا فعلا داشته باشید، بعدا شاهدای خوبی داریم و بعد میخوایم بگم روان جدیدی به همه بشریت تا قیام قیامت دمیده شده است میرسیم. تا هر کس خواست، دقت کنید، خود را در عرش وجودیش تجربه کند، با نظر به راهی که آن حضرت مقابلش گشودن، بتواند در آن راه قدم بگذارد. یه از عجایبه، گاهی ها نمیدونن چقدر میتونن باشن. نمیگم عرش وجودی انسان در یه مرتبه، خب مرتبه عادیش هست دیگه، یه مرتبه، مرتبه ملکوتیشه، صفای ایمانی داره، اهل رکوعه، اهل سجوده، یه وقت مقام عرشی داره، اصلا حیرت از پیامبر صلوات الله علیه و آله. یکی از دعاهاشون این بود رب زدنی تحیرا، خدایا حیرت هم زیاد کن. در حیرت شما اصلا این بودین چدونه، اما حیرانید که این دیگه چه صحنه روحانی بود که براتون پیش اومد. این عرشی میشه. وقت با کربلا اگه در خودمون جستجو کنیم، میدیم وجه عرشیمون، تا وجه عرشیمون میتونیم حاضر بشیم. خب وجه ملکوت، این که مثلا قلب آدم لین میشه، رقیق القلب میشه، دوستی حال میرسیم، دوستی ها زیاد میشه در نور کربلا. همه اینا خوبه، درست هم هست واقع، اما یه وقت از اینا هم بالاتر هست. حرف ما اینه که تا اینجاها هم رفقا در افق حضور خودشون فکر کنن، ببینن انگار میشه با ابا عبدالله یک وجه عرشی پنهانی که در خودشون هست رو رابطه باش برقرار کنن. زیرا آن حضرت قامت افراشده ایست در قلب تاریخ ما و اشاره ایست به افقی که در زندگی توحیدی مقابل ما گشوده می شود. خیلی حرف. زندگی توحیدی چیه؟ جز این است که انسان در اوج صفا و صمیمیت مقابل استکبار کوتاه نیاد. یه لیدر که به معنای لیدر نمیدونم آدم بیباک و اینا که نیست که، نه، در اوج صفا و انسانیت، نه، در یک شرافت و شجاعت هست. اینجا در واقع میگیم این افقی است که توحید نشونه ما داده است و این اراده الهی است. اینجاش دیگه خیلی ظرایف توش خوابیده است و این اراده الهی است که جهت نفی استکبار اموی در امام حسین علیه السلام و حضرت زینب سلام الله علیها به ظهور آمد. توی یه سوال برای اون هست، این عظمت امیرالمومنین، این که اینقدر حرارت دارن، انرژی دارن، خسته نمیشن، مصممن. خب به قول راویای تاریخ میگه آخه هر کی دیگه بود با این همه ضربه های عاطفی و جسمی و اینا دیگه باید یه خورده چهره افسرده میشد. از هر چه به اصل عاشورا نزدیک شدیم، تاریخ میگه شدت شعف و شیدایی حضرت بیشتر میشد، که اون یارو از لشکر عمر سر داد زده بود که حسین به عروسی میروی، اینه داشته باشی. اینا قصهش را اینجا باید پیدا کرد. خدا اراده کرده است که این انسانهای شایسته را در اختیار بگیرد تا جریان اموی که بسیار پیچیده بوده است. ای کاش می‌رسیدید این اموی ها را، یه تمدن بوده است، حالا ما اسمش می‌ذاریم جاهلیت، عرایز جای دیگه شده است، که یه تمدن بوده است جریان اموی با همه پیچیدگی ها. بیچاره امویه که معاویه که نماد اونا بوده است، یه خود معاویه را مطالعه کنه از حیرت میکنه. معاویه همه فکر میکرد الا اینکه جریان از دستش دراد و به قرآن قسم، اگر شعور حضرت ابا عبدالله و نور اسلام و این جریان شهادت داد، محال بود اسلام از جریان اموی دیگه نجات پیدا کنه. باید وقت بگذاریم، خوبه، مطالعات خوبی نالا خیلی هم. خود القدیر هم که رفقا اگه برستن یه ترجمه خوبی هم شده از القدیر مطالعه بفرماد، و خوبه اگه کسی فرصت داره این القدیر عزیز مرحوم امینی دریای از معارف خدا میده. حیفه که اگه فرصت دارید این القدیر را با دقت نخونید. اون بنده خدا تمام سنداش از اهل سنت، میدونین که اونجا این خیلی عجیبه که میتونیم از اموی عبور کنیم. اینجاست که میگیم خدا اراده کرده بود این اسلام را از این جریان ظلمانی خاص اخص اموی عبور بده. بنابراین اراده خودش در کیا ظاهر شد؟ در حضرت ابا عبدالله و زینب سلام الله علیها، که این باز بحث میخواد که چرا ما هر دوتا را گفتیم. خب میگفتید حضرت ابا عبدالله شامل همه میشد، دلایل هست که باید هر دو گفته بشه. تا هر جا، از اینجاش ببینید درست میگم یا نه، تا هر جا و هر زمان که اراده الهی برای نبرد با زور مقدر شود، این امام حسین علیه السلام و زینب کبرا سلام الله علیها هستند که در صحنه حاضرند. دقت کردید انقلاب شما با کی تونست مقابل استکبار باشه؟ فقط با امام حسین. خواهرام دیدید زینبی اومدن. تا هر جایی نبرد بهش میگن یه ناموس تاریخی. خدا در نماد حضرت ابا عبدالله و زینب کبرا یه تاریخ رو شروع کرد که ادامه داشت تا هر جا. بله، و هر زمان که اراده الهی، به جمله دقت دارید، برای نبرد با ظلم مقدر شود، این امام حسین علیه السلام و زینب کبرا رحمت سلام الله علیها هستند که در آن صحنه حاضرند با هر عنوان و اسمی که باشد، مثل حضور مرحوم مرضیه دباب و شهید حاج قاسم سلیمانی که ذیل حضور آن بزرگواران زینبی و حسینی عمل کردند، که اخیراً هم حضرت آقا که در رابطه با زن صحبت کردن اشاره کردند که امام برای گورباچوفم که نماینده فرستاد، یکیشون کیا فرستاد؟ خانم مرضیه دباغ. بعد گفتن رحمت الهی بر ایشون بود، من خودم ایشون یکی از اولیای الهی میدونم، انشاءالله خدا توفیقمون بهش بده در همدان به زیارت این بانوی بزرگوار بریم، برای شادیشون یک صلوات بفرستیم. بنابراین پس بحثمون تا اینجا بود که یه شهادت یه وجدان تاریخی برای جامعه میاره. اینا مقدمه قرار بدیم برای بعد در مطلب بعدی که عنوانش هست بهترین تنهایی. باز دوباره نمونه میخواییم بیاریم که بشر هر جا در هر حادثه‌ای اگر با ابا عبدالله و یاران او زندگی نکنه کم میاره، کم میاره. و اگه امروز شما میبینید که بشر احساس افسردگی میکنه، اصطلاحا میگن نیستنگاری، نیهیلیست که بشریت رو گرفته است، بسیار معضل بزرگ بشریت امروز همین نیستنگاری است. دانشمندان بزرگ میفرمان که اگر ما بتونیم این مسئله بشر رو حل کنیم همه چیزش رو حل کنیم. چی نیستنگاری یعنی چی؟ یعنی که هر کس حس میکنه خیلی تنهاست. مثلا بحث تو دنیا بحث مهمیه، هر کس حس میکنه خیلی تنهاست. از زن و شوهرها بگید، داریم در فضای غیر حسینی صحبت میکنیم، در کل دنیا. حتی جالب است مثلا خودکشی هایی که پیش میاد، خودکشی ها امروز یه عرف شده است، به معنای این که میگه من خیلی تنها بودم، دیدم چه فایده بمونم دیگه. انواع و اقسام، اصلا توریست ما نداریم. ما اونچه که داریم، بری اولا یسیرو فلعرز فینظرو کیف کان عاقبت المکذبین، برید بگردید زمین را ببینید عاقبت اونهایی که تکذیب انبیا کردن چیا بودن. توریست به معنای عرفی امروزش یعنی فرار از تنهایی. خب میبینیدم فایده نداره، دوباره برگرد. بنابراین ما امروز یه معضلی در بشر داریم به نام تنهایی. راه حل چیه؟ خیلی هم راه حل میدن. اکثرا من میدونم، شما میدونید، برای تحمل کردن تنهایی است، نه عبور از تنهایی. یعنی بسیار این پیشنهادها که به خصوص الان بنده خدا و روانشناسا میدن، میخوان شما تحمل کنید این تنهایی. در واقع ما را کرخ میکنن، نه ما را بزرگ کنن. حالا متن را بخونیم که دیگه تنها تر از یه جمعی وسط میدان کربلا که همشون هم دیگه دورشون رو گرفتن، میخوان خلاصشون کنن. خب آدم باید ظاهرم زانوی غم به بغل بگیره دیگه، داره چی کار کنیم؟ اینا به جای اینکه بگن حالا چی کار کنیم، چرا اینقدر با نشاط هم، چرا اینقدر سلحشور هم، چون باید داره بهتر من بلدیم قاسم. خب واقعا جوانه، خیلی جوانه دیگه، همه اینا رو بلدی، اما اینا رو دقت کن یه چیزی توش خوابیده. خب ایشون در حدیه که زره به تنش نمیاد، نمیتونه پاهاشا توی اسب درست کنترل بگذارد که کنترل بشه، ولی وقتی میره جنگ این چه روحیه است که به جای اینکه خودش رو ببازه، اون مردی که از رق میگه به بچهش میگه برو اینو بکشه، بیا حضرت با اون شجاعتش یارو میکشه، پسر یارو میکشه، دوباره یه پسر دیگه شو میفرسته، دوباره حضرت ناش که تاریخ اهل سنت نوشته است. بعد چند تا پسرش هم میگه بد شد، خودش میره. حضرت تنها که حیبتی سرداری بوده سن اینا، میگه خود چرا بنده کفشت بازه؟ چرا نگاه که بنده کفش سرش میزنه؟ بعد اون بعد میدن فایده کشنده سنگ، آخه به یه جوان اینجوری سنگ پرتاب کنند و اینجوری یه جبهه تغییر کرد. و قاسم که به زیر سم اسبان قضیه داشته است، مثال ما میخوام از این جهت بزنم، چرا این پسر اینجوریه؟ چرا دلواپس نیست؟ چرا احساس عزا نمی کنه؟ چرا احساس خطر نمی کنه؟ خب مگه آدم به طور طبیعی وقتی بفهمید خطری در پیش است باید احساس خطر بکنه؟ این چه افقی است جلوی اینا گشوده شده که احساس خطر که نمی کنه انگار سلطان عالمه. اون یارو گفته بود که اسرای کربلا به جای اینکه اسیر باشن سلطان اونایی هن که اینا رو به ظاهر اسیر کردن. متن رو می خونه. متفکران جهان امروز به خوبی متوجه شده اند خطر عمده در این زمانه خطر بمب هیدروژنی نیست، خطر عمده آن است که انسان بنیان خانه وجود خود را گم کرده. این بسیار جمله دقیق است، نگاه فیلم های فیلسوف هاست، میگه بشر بنیان خانه وجودش را گم کرده. خونه ای که یه تاق رو سرش باشده که گم نکرده، وجودش خانه میخواد، این خانه وجودش را گم کرده و چون متوجه نیست چه چیزی را گم کرده، خود را گرفتار تنهایی آزار دهنده میداند میکنه. خب یه وقت آدم چی را گم کرده میره پیدا میکنه، نمیدونه چه کار کنه، نمیدونه چه کار کنه. مر به همان به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بد حالان و خوش حالان شدم، هر کسی از دن خود شد یار من، و از درون من نجز اسرار من. خیلی حرفه، چیست این پنهان، چم شده است؟ کافیست متوجه تنهایی اصحاب ابا عبدالله در صحرای کربلا بشود و به راهی فکر کند که چگونه از آن تنهایی میتواند بهترین زندگی را بسازد. گاهی خدا میدوند اینطوریه، گفت خلق را با تو بد و بدخو کند تا تو را ناچار رو آن سو کند. گاهی انگار ببینید تنهایی، این تنهایی ها گاهی برای این است که راهی به سوی آسمان، به سوی دون گشوده شود. چرا برای همه دون پیش اومده؟ گاهی ما دیدیم که کتابایی هست همطور ذخیره کرده، بعد یه فرصتی به لطف الهی پیش اومد که پشت سرمون هی حرف میزده، بعد خدا رو شد ما هم دیگه تو خونه دیم فرصت بعد خب این همه کتاب به این خوبی علمیزان به اصطلاح یا چند تا کتاب، چه فرصت خوبیست خدا برای اونا خوب بخواد که ما را اذیت میکردن. بی خود نیست که گفت اگر که ای شکنجگر من، اگر من تو را ببینم من تو را شفاعت میکنم، چون تو نفهمیدی، خواست با من بد کند احسان نمود. بیا اونا دستگاهی دیگه خودش داره، ولی اینا روش فکر کنید. میگه که آدم اگه تو این تنهایی یا به راهی میتونه فکر کنه که چگونه از آن تنهایی به بهترین نحو عبور کنه، زندگی بسازد، کافیست در این تاریخ خود را ذیل حضوری قرار دهد که با حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه شکره داریم این تاریخ ها میگیم چرا میرسیم به کربلا، و با حضور در این تاریخ و مقابله با دشمنان آن راه از یک طرف، دشمنان آن راه از یک طرف با همراهی با همراهان، این راه دوستی که باید با آن در پیش گیرد از طرف دیگر، یعنی دو تا چیز براش پیش میاد، یعنی در اصطلاح میگن در تاریخ توحیدی قرار بگیم. حالا مثال خودمون میزنیم بعد ببینیم کربلا چی شد. یعنی شما وقتی میان توی تاریخ توحیدی که با استکبار با ظلم با جریان بی‌عدالتی میخواد مقابله کنه، خود به خود این یارانی برات پیش میاره، یارانی که احساس میکنه آدم چقدر نزدیکه به اینا. خب میفرماد که از طرف دیگر آن تنهایی را تبدیل به معراجی میکند که میماند و که او میماند و خدا، معراجی که حتما بلدی روایت مشهوری که حضرت پیامبر فرمان جایی رسیدم در سیر متعالی خودم، سیر معراجی، لا یسعنی فیه ملک مقرب ولا نبی مرسل. انشاءالله بعدا رو این حرف داریم. پس در مسیر دینداری کار تا اینجا جلو میره که انسان به جایی برسه که حتی ملک مقربی در کنارش نیست. علل قاعده در حالت عادی خدا نصیب همه مون بکنه فرشته ای ملکی بیاد حالی بهمون بده، مثلا اینکه شما گاهی میبینید قلبتون به این میافتید که سل رحم بکنی، این به نور یه فرشته سراغتون اومده از این کار انجام میشه. گاهی من احوالاتتون خوبه که ایثار کنید، گذشت کنید. اینا که مفتی پیش نمیاد، اینا ملکی باید بیاد. پس خیلی خوبه که ما با فرشته ها زندگی میکنیم. مثلا آمن الرسول به ما انزل الیه، نه یکی از قسمتش چیه؟ باید معتقد به فرشته ها باشیم. شرط ایمان، ایمان به خدا و رسول و ایمان به فرشته هاست. هر کس ایمان به فرشته ها نداره از نظر نظام اسلامی این ایمانش ناقص است. خب حالا با همه این همه عظمت که فرشته ها هستن، روایت میگه یه جایی هست که فرشته هام دیگه نمیتونن واسن. گفت جبریلا بپر اندر برم، گفت رو رو که چی، من اسیر این راه نیستم، گفت رو رو که بسوزد اون پرم. که پیامبر در این روایت که بودن برادر جبرائیل چرا دیگه نمیان، گفت دیگه اینجا جای من نیست. این روایت همینه، میگه من یک افقی جلوم باز شد، پیامبر خدا دارن میگن که مع الله وقتون لی مع الله وقت. این وقت خیلی لغت خوبیه. میگن مومن کسی است که در وقتش زندگی کنه. وقت یعنی نه نگران دیروز باشی، نه نگران فردا، تو باشی و خدا. صوفی ابن الوقت باشد ای پسر، جناب حافظ خیلی حرفش عمیقه. روایت داره، مثلا یه مجموعه روایت داره به نام وقت. امیرالمومنین میفرماید مؤمن در وقتش زندگی میکنه، یعنی اون جایی که توی خدا. پیامبر خدا توی روایت میفرماید که لی مع الله وقتون، من با خدا وقتی داشتم، یک حضوری داشتم که حتی فرشته‌ای که مقرب خداست و لا نبی مرسل، نه پیامبر اونجا حاضر بود نه فرشته. چی بود؟ بهش میگن معیت الهیه، یگانگی بین انسان و خدا. خب حالا این دین یه همچی توانایی داره بشر امروز، چون این راهو گم کرده است، هر من به هر منزلی در به در میشم دیگه، جفت بد حالان و خوش حالان شدم به جهت اینه. اینجاست که جهان جدید واقعا دنبال این است. گفتم دیروز این نیچه در به در، اصلا نیچه یه آدم عجیب و غریبی است، در به در دنبال اینه که این معضل به قول خودشون نیهیلیست یا تنهایی بشر جدید را چطوری جبران کنن. خیلی هم زحمت کشیدن، واقعا هم زحمت. مثلا اوریکروم اون کتاب هنر عشق ورزیدن کشته از خودشا، منم استفاده کردم از اون کتاب، اما نمیشه. آخرش یک یگانگی میخوای، ممکن است بگوی خب زن دستور اخلاقی بده، نه حرف من اینجاست، متنم میخونم ببین. نه در آنجا ملک مقربی راه دارد و نه پیامبر، زنده باد آن تنهایی که نه تنهایی صوفیانه است و نه تنهایی افسردگان، تنهایی کربلایی هست. ببینید من از خودم در آوردم دیگه، از این تنهایی میشه که آدم بیند همین حالا دیگه داره میره، نیم ساعت دیگه میره. پس چرا اینقدر در شور و شعور است؟ برای اینکه حیات گشوده گستردهی که با آغاز تاریخ ابا عبدالله شروع شده خودش درش قرار داده است. اینجاست که خیلی بحث خواهش میکنم روش بعدنا فکر کنیم. حضرت ابا عبدالله و حضرت زینب کبرا و یارانش متوجه شدن یه تاریخی را دارن آغاز میکنن، بنابراین تو اون تاریخ قرار گرفتن. من بعدن رو این بیشتر عرایز دارم. اون وقت این رو عیناً شما امروز دارید. امروز انقلاب اسلامی به اعتبار انقلاب اسلامیش که ذاتش توحید است و همه این دزدی و گرگیار هم مطمئن باشید پشت سر میگذاره، روحش روح توحید است. اگر امروز بشر بخواد که از تنهایی، از نیهیلیس، از نیستنگاری نجات پیدا کنه، راهش حضور در تاریخ انقلاب اسلامی است. که میگیم مثلا نمادش حاج قاسم است، همه شما حاج قاسمی، چهلوم حاج قاسم جادون خالی در همون کرمان عرایز بنده در همین محور بود، همه به خداوند حاج قاسمی. بعضیا حاضر میشن در حاج قاسمی خودشون، بعضیا فرار میکنن. ضحاک ابن مشرقی هم میشناسین، این با حضرت یه قرار یا سلحشوری بود، گفت آقا ما تا وقتی که به دردتون میخوریم کنارتونیم، کنار ابو عبدالله. پس از کنم هر خودت بخواه، بعد مرد می جنگید، بعد این دیگه انگار جو دیگه اینست که الان دیگه امام هم شهید می شد و دیگه هیچ. اسبش توی خیمه بسته بود که هیچکی نبینه دو اینا، و اومد به حضرت گفت پس علال قاعده دیگه پس اجازه می دهید ما بریم. حضرت بودم خودت می دهید می تونی بری؟ و بله بلد بود بره دیگه. خب اومد حالا یه اسب بسته است ریسمانش رو به اون میگه آشورو کت شلاق زدن اینا دیگه، اصلا دیوونه شو که چیکار کرد. بعد یه مرتبه با خنجر تناب و برید این اسب رم کرد، تمام لشکر 30,000 نفری عمر صد درون داره. حالا اینجا چی داشته باش، بعدن هم که عجب قلدی کرد، یعنی ما میگه نرفت دیگه، خوب شد دیگه، رفت دیگه زندگی میکنی، نه اون چیز دیگه بود، اون حضور که من میگم حضور نرفت که گناه کنه، که از آغاز تاریخی که با ابا عبدالله شروع شد محروم شد. هم ابن حور اینجور چلا اون منم خوشحالم که نیمدم، حالا این چرا اون یکی دیگه هم هست که این من حضرت باش صحبت کردن و ابن حور مشهور عبدالله ابن حور، و میگه که این اسب هم خوب است، این شمشیر هم خوب است، اینا رو بگیرید و برید نزن گن ما اینا نمیخوان، داستانش مفصل اونم. اما بعد حیفه که آدم در آغاز یک تاریخ حاضر نشه، اون شور و شعفی که امروز بشر میخواد، شور و شعف حضور در تاریخ انقلاب اسلامی است. حرف مبهمی است، بعدن روشن میشه. در شماره بعدی که دیگه باید خیلی همت کنید با من همراهی کنید که بتونم با هم دیگه در میون بگذرم، یختم سخته، عنوانش هست پس از کربلا و جستجوی حقیقت. اصلا اولین مشکلی که برای من شما پیش میاد حقیقت چیست؟ حقیقت خب ممکنه بگو خب خدا، خب چه رفتی به من داره؟ خودش برای خودشه، بی ترس و لرز و سفت و سخت نشسته است به روی تخت، چه ربطی به من داره؟ خدا خدا چه ربطی به من داره؟ نسبت من با خدا اگه پیش نیاد، خب او خداست، منم که هیچیم. اگه نسبتی باید این وسط باشه، اگر حقیقت را به عنوان علم به حقیقت بدانید، هیچ مشکلی از من و شما حل نمیشه. اما اگه بپذیریم که حقیقت یک نوری است که در عالم همواره در حال تجلی است، نسبت من با اون نور چگونه پیش میام؟ یکی از مشکلاتی که مذهبی ها دارن، از خودتون بپرسین چرا مذهبی ها بعضی هاشون حب دنیا، خیلی قشنگ حب به دنیا و حب به شهرت دارن، خیلی عجیبه. آخه مگه میشه مؤمنان باشد که اندر جزر و مر، کافر از ایمان او حسرت خورد؟ خب شما قبول ندارین که بعضی از این کافرها هیچ هم از ایمان ما حسرت نمیخورن؟ تو که مغروری، منم که مغرورم، تو که خودخواهی، منم که خودخواهم، پس چه کاری ازت اومد این دینه، چه کاری ازش اومد؟ رازش کجاست که مفصلم هستا، یعنی ما با بستن در خانه اهل البیت با نفهمیدن قدیر هنوز داریم چوب میخوریم، ولی لااقل بدونیم چه چوبی میخوریم. ما اصلا نمیدونیم یعنی چه در خانه اهل البیت رو بستن، نا پیچیدگی ها داره. و واقعا هم با همین جلسات ابا عبدالله باید مسئله حل بشه. خب این که ما باید نسبتمون رو با خدا برقرار کنیم یعنی چی؟ مثلا این شعر روایت بلدی هم واضح هم نبوش فکر کنیم، حضرت محمد صلوات الله علیه و آله می‌فرمان من رعانی فقط رع الله. خیلی عجیبه، یه بعضی ها گیت شدن. حضرت می‌فرمان هر که منو ببینه خدا را دیده، یعنی کدوم خدا را، یعنی خدای واجب الوجود، مگه میشه کسی دیگه خدا؟ نه، خدا در مظاهرش خداست. اول اینو حل کنیم. له الاسماء الحسنا فدعوه. خیلی روایت خوبیه، خیلی الان دو تا دقیقه. این سوره اعرافه. له الاسماء الحسنا، او را اسماء حسنا یعنی چه؟ جلوات، حی، قیوم، سمیع، بصیر، علیم، اینا رو میگن اسماء حسنا دیگه. له الاسماء الحسنا این چیزی نیست. فدعوه بها، او را که خداست با اسما بخوانید، هم کاری که شما میکنید، اون یا حی یا قیوم یا سمیع یا بصیر، پس در واقع دارید با اسما رابطه برقرار کنید. میشه یا نمیشه؟ نمیشه. حضرت با حضرت صادق علیه السلام فرمودن نحن والله الاسماء الحسنا. اگه این نیاد کنار اون تئوری میشه؟ با تئوری که نمیشه زندگی کرد، با مفاهیم که نمیشه زندگی کرد. خوب دقت بفرمان، این حضرت میفرمان تا این حل نشد رفقا امام حسین پیدا نمیکنید، تعارف نداریم که. با دوباره زمان حضرت صادق رو ببینید، نحن والله الاسماء الحسنا، میفرمان ما ایم اسماء حسنا، یعنی پس نور خدا را، نور حی قیوم سمیع بصیر علیم را باید تو کی دید؟ در آینه اسماء الهی. آینه میخوان، جمال میخوان. خب حالا با این دید نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که شما با جمال امیرالمومنین، با جمال امام صادق، با جمال حضرت عبدالله نسبتی با خودتون برقرار میشه. نور الهی را در وجه انسانی انسانیتتون پیش خودتون رابطه برقرار میکنه. اینجاست که در واقع عرض کردم میبینیم حسین صلوات الله علیه گم شده یه همه انسان هاست. بحثمون رسید به کجا؟ که پس حقیقت یک چیز فکریست یا یک آینه ظهوریست که ما از طریق اون به تشعشعات انوار الهی برسیم. کاری که این جلسه ها من واقعا امیدوارم، خدا میدونه همین جلسه، همین زیارت عاشورا که قبلش خونده میشه، اینا فقط برای اینه که ما در معرض نور اسماء الهی از طریق ابو عبدالله قرار بگیریم. میبینید که حقیقتی را گویا حس کردید. تازه چی؟ گویا. بیشترش رو بخواید فکر کنید نه، شیطان میشین. انا خیرون مه بیچاره گفت من بعضی همه. میگه حقیقت چیزی که دست ما بیاد. میشه نسبتی با حقیقت پیدا کرد؟ میشه. میشه که بگم آقا من میدونی؟ خب بدون. چرا؟ خدا رو بدون. منم معلمه همین چیزا هم دیگه. با صد دلیل خدا رو ثابت میکنی، هیچ آبم از آب تکونه نخوره. شیطون از همه شما بیشتر بلد بود خدا رو. خودش گفت رب به ما اقویتنی، نگو فقط خلقتنی من نا، نگو من خالق، تو خالق منی، گفت رب منم هستی. ولی چیش بود؟ به جهت این بود که خب انا خیر من، ما در نسبت با حقیقت این بحث رو گفتم همراهی با هم بکنید. اگه همراهی کنید یه باب خوبی باز میشه که کربلا یعنی چی؟ چرا شما در نسبت با کربلا یه چیزی دیگه تون هست؟ اینجاست که میگن گوهر آینه یه جلوه یه حضرت رب العالمین را میتونید ببینید. متن میخونید. لازمه حضور در این تاریخ با سرمایه‌ای که از نهضت بزرگ کربلا همراه باشد عقلی است، یا عقلی میخوان که معنای ظهور حقیقت را در هر مرحله از تاریخ بشناسد. بله بنده به جان و دل قبول دارم خرم شهر را خدا آزاد کرد. این خدا را باید کجا پیدا کنی؟ تو آینه ها. خوشا به حال اونایی که متوجه شدن. آقا احمد، آقا کاظمی، میدونن کار خدا اومده وسط. دوباره رو ببینید، عقلیست که معنای ظهور حقیقت را در هر مرحله از تاریخ بشناسد، از آن جهت که حقیقت همچون نور جلوه‌گری میکند و دلها را به سوی خود میکشاند و سپس را میبند. ای پس کوش تا طالبان حقیقت از آن به بعد خودشان آن را دنبال کنند. به همان معنایی که جناب حافظ میگوید، اگه به من بگوی این شعر که حافظ میگه چند سال طول کشیده است، میگم اقلش 10 سال. یه شعر نیست، این بهش میگه یه تجربه قدسی. شیدا میگه میدونی من چرا عاشق خدام، عاشق مولا، شیدا از آن شدم که نگارم چو ماه نو ابرو نمود و جلوه‌گری کرد و رخ ببست. غیره ای نمیشه، یعنی یه حال خوشی میاد سراغ دو چو ماه نو ابرو نمود و دل بود رفت. که حالا چی؟ دوباره رکوع، دوباره سجود، دروغ نگی، غیبت نکن. اینا رو که الک نیست، اینا راه میگشاید، این دستورات تقوایی را. حالا نمیدونم، حالا میخواید جهنم نری، میگوید بکن دیوانه هم جهنم نمیرن، بچه هم جهنم نمیرن. ما برای جهنم نرفتن این کار را نمی کنیم، ما برای بهش رفتن هم نمی کنیم. من عرض کردم تو سفر کربلا، گفتم به خدا قسم تو این مسیر کربلا نه برای بهش رفتن اومدم، نه برای جهنم رفتن، نه برای چی اومدم، اما نمیتونم نیام. یعنی یه حال خوش الهیست که این بیشتر از بهشت و جهنم یاده. اون خانم رابعی ادویه حتما خونده تو تذکرت الاولیا، میگه که بلندش عارف بزرگی بوده، میگه که اون دیدندش یه چوب برداشت دو سرش آتیش زدن. با جاش خوبه بحث کنیم. گفت خانم چی؟ گفت میخوام با این یه سرش جهنم رو برم آتیش بزنم، با این سرش بهشت دارم تا بتونم برم. نمیگم غلطه با کمه، ما بلدیم دیگه، اینا رو که بیشتر از من بلدیم که بهش گله میکنه که سلمان به ما محل نمیذاره. ها من هر شب جمعه خودم اگه اینا رو بشینیم با هم صحبت کنیم، یه مبانی داره اینا، فقط صرف یه قصه و حادثه نیم. گله میکنه که آقا محل نمیذاره سلمان، هر شب جمعه خودمون رو میپرورانیم، آرایش میکنیم. سلمان میگن بهش گله کنم، آخه اینجا من اونچنان محو حضور حضرت ابو عبدالله هستم که بهش میخوام چیکار. ما مثلا توی همین سفر کربلایی به لطف الهی خدا نصیب هم میکنه، اصلا اونچنان پامونم میذاریم تو جاده انگار که در شعف حضور آشفته ابو عبدالله اگه حضرت اومدن. داریم روایت والله میگه از خونت که رفتی بیرون فرشته ها میان سراغ ابو عبدالله، میاد به استقبال، حس میکنی اینا آخه یه بهشت میخوام چیکار؟ از مگه کمتر از بهشت هست؟ اصلا خجالت میکشم من از بهشت حرف بزنم اینجا، الا اینکه بهشت یه جور دیگه معنا کنی. شعر دوباره دیگه کن. شیدا از آن شدم که نگارم چو ماه نو ابرو نمود و جلوه گری کرد و رو ببست. یعنی کربلا میخونیم، کربلا به عنوان جلوه ای از حقیقت در آن تاریخ جلوه گری کرد و دلهای اصحاب ابا عبدالله را شیدای خود نمود. پس آنگاه رو ببست تا مردمان در جستجوی جلوه های آن زندگی خود را شکدن. ما در به در دنبال اون احوالات معنوی کربلایی هستیم. امری که در سالهای دفاع مقدس نیز پیش آمد و رو به بحث مکرر عرض کردم، حالا میخواییم متن بخونیم. و ما امروز در حال تجربه آن هستیم و ندا سر میدهیم کربلای جبهه ها یادش بخیر. بلدین دیگه، همین دعا کمیلایی که توی گلستان شهدای اصفهان خونده میشد، حالا دعا کمیلای دارخوییم که اصلا آسمان اومده بود رو زمین، به قرآن دیگه آسمانی نمونده بود، همش آسمان شده بود زمین. چرا؟ برای اینکه حضور در مقابل استکبار بود تا خود را پیدا کنیم، جلوه‌گری کرد و راه ببست. حالا ما اینجا کجاییم؟ میگه که و ما امروز در حال تجربه آن هستیم و ندا سر میدهیم کربلای جبهه ها یادش بخیر، از آن جهت که در آن دوران حقیقت با درخششی ناب جلوه کرد و دلها را شیدای خود کرد و رو ببست تا ما در امروزمان. این خوب نکته ایه. در جستجوی جلوه های آن زندگی خود را شکل دهیم. به ما میگن که آقا فلانی گلوندس، از یه راه نیست که بگم بی خود گلوندس، یکی این که ببینیم دستش رازی اونو قرمونه برم چه بگیره بندی. اینجوری راه باز میشه جلوی ما و حقیقت. نمیده وقت ندارم بگم، فقط این تیکه رو میگم. مرحوم ملکی تبریزی خدا رحمتش کنه میگه که خدمت آیت الله حسین قلی همدانی رستندم، آقا من خیلی خدمت دون بودم اما با چیزی نمیشن، نمیشه گشوده، نمیشه. میگن که آقای حسین قلی همدانی گفت این ملکی های تبریزی که توی نجف هستند و اینا، اینا را شما میشناسی؟ میگه که بله. یه رابطه تون چیه؟ میگه ما کاری نداریم، تو تبریز تایفمون خیلی با اینا دل خوشی نداشته. میگه که نمیشه که، اگه به جایی برسی که کفشای اینا را جفت کنی کار حل میشه. خود آیت الله ملکی تر میگن دیگه شد، دیگه میخواستیم دیگه، رنج راحت شد، چه شد مطلب بزرگ. وقتی مطلب بزرگه سختی هم میکشید. خودشون میگن، میگن که رفتم و بالاخره کدورت و برطرف شد، فرمان دیدم تمام اون چه که دنبالش بودم با کتاب و درس با کفش جفت کردن جلوی کسی که یه خودم ازش گله داشتم حل شد. که خودتون میدونی این راهی که جلو شما ابو عبدالله گذاشته است، راهیست که آسمان جلوی ما گشوده میشه به شرطی که خودمون اینقدر زمینی نکنیم. میخونم: از آن جهت که در آن دوران حقیقت با درخشش ناب جلوه کرد و دلها را شیدای خود کرد و رو ببست تا ما در امروزمان در جستجوی آنها زندگی خود را شکل دهیم و متوجه باشیم زندگی چیزی نیست جز تلاش برای جستجوی حقیقت، و این مشروط بران است که معنای حضور حقیقت در هر مرحله از تاریخ را در مکتب کربلا بشناسی. خدایا به حقیقت خودت که حقایق الحقیقت هستی، راه رجوع به خودت را برای ما به لطف خودت هموار بگردان. صلی الله علی محمد و آله.